بسم الله الرحمن الرحیم. درس حلقه ثانیه از آقای فنایی، 15 آبان 1402.
الله رب العالمین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم برعن و اهل کردهم اجمعین. السلام علیکه یا امیر المؤمنین، یعنی ابن عبی طالب یا سیدنا و مولانا. اینا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا فبین ایدی حاجاتنا یا وجیها عندالله اشفعلنا عندالله بی و محسن و بارک امیر المؤمنین و وجود مقدس و مبارک حضرت صاحب صلوات الله علیه.
الله
محمد. یک کلمه تو در باز بشه، من خودم خوابم میگیرم.
خودم بخواب بودم، آخرش
بودم است جمعه بخوابیم، برگور خاموش کنیم. بحث در تحریر دلالت های لفظی به مسئله احترازیت القیود رسید. خلاصه مسئله احترازیت القیود این شد که اگر یک قیدی در کلام وارد شود و این قید میخواهد هر نوع قیدی باشد، چه از نوع وصف باشد، چه از نوع شرط باشد، چه از نوع پایت باشد، چه متعلق باشد، چه موضوع باشد، نهایت چیزی که ما از این کلام مقید به این انواع پنجگانه میفهمیم این است که خب روی همین چیز مقید رفته است. اینکه میگم چیز مقید یا موضوع مقید یا حکم مقید، هم انواع پنجگانه، خب روی این شیء مقید رفته است و ما میفهمیم که اگر اون قید نباشد فقط همین حکمی که در این خطاب هست منتفی میشود. احترازیت القیود یعنی همین که مولا وقتی قیدی را در کلامش آورد، یعنی این که همین قیدی که در کلام آمده و حکم روی این موضوع مقید بار شده، اگر این قید منتفی بشود، آقای طلابگی، همین حکمی که در این خطاب چند کلمه بیان شده منتفی می شود. اگر مولا گفته، آیه کلام خوبی، اکرم الانسان العالم، در صورتی که قید عالم منتفی بشود و ما یک انسان غیر عالم داشته باشیم، همین حکمی که در اکرم الانسان العالم بیان شده نسبت به انسان غیر عالم منتفی می شود. ولی دیگه این حکم ثابت نمی کنه، این حکم دیگه نمیگه که هیچ وجوب اکرامی برای انسان غیر عالم نمی تواند ثابت باشد، بلکه ممکن است خطاب دیگری بیاید به عنوان مثلا اکرم الانسان العادل و وجوب انسان رو و وجوب اکرام رو برای وجوب انسان، وجوب اکرام رو برای این انسان غیر عالم ثابت بکنه. درسته این انسان غیر عالم است ولی عادل که هست، لذا اون اکرم الانسان العادل اومد این وجوب اکرام رو ثابت کرد. و این عرض کردیم دیروز که این بحث فرق دارد با بحث مفاهیم. در احترازیت القیود شخص الحکم منتفی می شود، ولی در مفاهیم سنخ الحکم، نوع الحکم منتفی. این از این. خب یادم رفت چی میخواستم بگم، ولی انشاءالله در ادامه یادم خواهد آمد. پس سنخ الحکم ما در مفاهیم داریم و شخص الحکم در احترازیت القیود. اگر ما اینو میخواستم در ادامه بگم که اگر ما بگوییم اکرم الانسان العالم، اکرم الانسان العالم مفهوم دارد، یعنی وصف مفهوم دارد، در اینجا این خطاب اکرم الانسان العالم با خطاب اکرم الانسان العادل نسبت به این انسان غیر عادل چی میکنن؟ رفقای من تعارض میکنن، چون مفهوم این جمله وصفیه کذاییه میگفت برای انسان غیر عالم مطلقا هیچ وجوبی ثابت نیست، خداوند نمیتواند جر کند، سنخ حکم منتفی شد. اون خطاب دیگری که اومد برای این انسان غیر عالم به خاطر عدلش و به خاطر عادل بودنش وجوب اکرام ثابت کرد، این دو با هم تعارض میکنن. لذا این ثمره در اینجا روشن می‌شود. حالا یه مقدار متنون که اینو از آخر بکنم. اما بحث بعد، بحث در رابطه با اون نکته دیروز هم گفتم فرق احترازیت البود و مفهوم فلجمله رو، مفهوم وصف فلجمله رو. خب اما در بحث بعدی صحبت در رابطه با اطلاق است. همونطور که در روز چهارشنبه عرض کردیم، اطلاق هم مانند تقیید یکی از عناصر مشترک است و در سر تا سر ابواب فقهی به کار فقیه می آید و منجر به استنباط حکم شرعی می شود. ما بحث اطلاق رو در ضمن چند مطلب بیان میکنیم. مطلب اول مطلب اول در رابطه با تعریف اطلاق است. رفقا من، شما گاهی در ذهنتون معنایی رو تصور میکنید و این معنا رو همراه میکنید با غیبی. مثلا انسان رو در ذهن شریف همه تصور میکنید، آقای کاویانی مثلا، آقای کاویانی رو در ذهن شریف تصور میکنید و این جناب آقای کاویانی رو با قید عالم بودن، یک قید دیگری به نام عالم بودن در کنار او میآورید. کاویانی عالم یا کاویانی متأهل، کاویانی مدامات رو مثلا در کنار او تصور میکنید. اما گاهی اوقات شما همین آقای کاویانی رو تصور میکنید ولی هیچ قیدی رو در کنار رو تصور نمی‌کنید، فقط صورت اون چهره معصومی که نعمت سر کلاس و الان تصور می‌کنید و هیچ قید دیگری که حالا عالم است، عالم نیست، داماد است، داماد نیست، خوشگل است، خوشگل نیست، اینها رو در او تصور نمی‌کنید. با توجه به این عرایض مجموعه سعد می‌فرمایند که اطلاق یعنی تصور معنا بدون لحاظ هیچ قیدی، تقیید یعنی تصور المعنا مع لحاظ یک قید، لحاظ یک قید. اون تصور المعنا بود مع عدم لحاظ، این تصور المعناست مع لحاظ. لذا با توجه به این مطلب، نکته رو که میخوام عرض کنم اینه که هم در اطلاق و هم در تقیید ما لحاظ و تصور طبیعت و معنا رو داریم. منتها شما یعنی چه انسان رو در کنار قید عالم، چه انسان رو، ذات انسان رو بدون هیچ قیدی تصور کنید، در اینجا ذات معنا و ذات اون طبیعت انسان رو تصور کرده اید. منتها گاهی این طبیعت در کنار لحاظ القید است، قیده بفهمید عالم که این یک قید وجودی است، و گاهی در کنار عدم اللحاظ است که این عدم اللحاظ قید عدمی است. چون بالاخره امروز هم نکته رو گفته باشم، این نکته رو توجه داشته باشید که مرحوم، یعنی شاید مشهور، که مرحوم آخوند، مرحوم های سعد، مرحوم نابینی اطلاق رو لحاظ طبیعت ما عدم لحاظ میدونن، لذا اطلاق رو امر سلبی و امر عدمی میدونن، برخلاف آقای برخلاف آقای خویی که آقای خویی برخلاف آقای خویی که اطلاق رو امر وجودی میدونه، میگه اطلاق لحاظ طبیعت است، نه مع عدم لحاظ، بلکه مع لحاظ العدم، اون لحاظ عدم بد، که بین اینها ثمراتی مترتب میشه و یه فرقهایی وجود داره که انشالله حالا حقیقت در اینجا خیلی کوتاه در تقابل بین اطلاق و تقیید اشاره کرده، اشاره در بحث علمه سالسه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این مطلب اول که تعریف اطلاق بود، پس اطلاق امری سلبی شد، لحاظ طبیعت نه عدم لحاظ قید دیگر. اما مطلب دوم رفقای من،
مفاهیم قبولی که تو اطلاق داره ماهویت بزرگ ندارم، فقط تو شیوه لحاظ شاره با هم فرق
داره. یه باری بفهم،
یه قیودی که توی مفاهیم داریم و توی قیود توی تعبیر داریم ماهیتا که تفاوتی ندارم.
نه دروز هم عرض کردم، آره هیچ فرضی ندارن، فقط ما در بحث تغییر و احترازیات و بود شخص الحکم رو واسطه اینها نفی میکنیم، اما در بحث مفاهیم سنخ الحکم، یعنی پا رو میخواییم فراتر بذاریم، مسلم است که قید شخص الحکم رو منتفع میکنه. این خطابی که میگه اکرم الانسان العادل، مسلمه که همین خطابی که انسان غیر عادل وجوب اکرام نه. اما پارو فراتر بذار، آیا سنخ الحکم رو هم منتفع میکند؟ اون دیگه میره تو بحث مفاهیم. بعد از این که معنای مطلق برای ما روشن شد و این معنا رو بیان کردیم، مطلب دوم این است که طبیعت و معنای کلی معنای اسماء اجناس است و اسماء اجناس هستند که برای معنای کلی وضع شدن. لذا بحث در مطلب دوم در رابطه با این است که آقای طلابگی عزیز که آخر هفتم روز خوبی خواهد برای شما بود، اینه که آیا این الفاظی که برای معنای البته انشاءالله برای معنای کلی و طبیعی وضع شدن، این الفاظی که برای معنای کلی و طبیعی وضع شدن قید اطلاق داخل در معنای موضوع له اونها می باشد، به نحوی که گفته بشود آقا این لفظ وضع شده اصل، این لفظ وضع شده است برای معنای مطلق، یا اینکه اسماء اجناس برای معنای جامعی که هم در معنایی که قید اطلاق در او باشد وضع نشده است، بلکه برای معنای جامعی وضع شده است که هم در ضمن معنای مطلق است و هم در ضمن معنای مقید. مثلا انسان دارای یک معنای کلی به نام حیوان ناطق است، درسته؟ بحث در اینه که آیا انسان یعنی حیوان ناطق مطلق؟ در این فرمایید آیا انسان یعنی حیوان ناطق مطلق، یعنی این قید اطلاق داخل در معنای موضوع له انسانه، یا یعنی که انسان نه، انسان همون ذات حیوان ناطق است که این ذات حیوان ناطق هم در ضمن حسه مطلق است و هم در ضمن حسه مقید. این اختلافی که مرحوم آقای صدر در اینجا بیان میکنن یک بحث قدیمی بین قدما از علمای علم اصول و بین متأخرین از علم اصول. خلاصه صحبت سر این است که آیا شما، خلاصه این تیکه که دارم میگم از بحث دارم میگم، خلاصه صحبت سر این است که این اسم جنس آیا به نحوی وضع شده است که اطلاق استفاده می شود از نفس معنای موضوع له، یا اینکه اطلاق از معنای موضوع له برداشت نمی شود، اطلاق از یک جای دیگر، از یک راه دیگر برداشت می شود، که اینها ثمره داره. حالا عرض کنیم نسبت به این مسئله دو قول بیان شده. قول اول قول علمای متقدم در علم اصول که این بزرگواران قائلن که اسماء اجناس برای ذات معنا وضع نشده، برای معنای مطلق، معنای با قید اطلاق وضع شده و اطلاق داخل در معنای موضوع له. قول دوم قول جنابان متأخرین از علماست که از زمان صاحب هدایت و مسترشدین و صاحب فصول و بعدش آخوند و ناینی و حتی شیخ، یعنی آره دیگه شیخ و اینها، همه اینها این قول رو قائلن که اسم جنس برای ذات طبیعتی که هم در مطلق و هم در مقید وجود داره وضع شده و اینطور نیست که قید اطلاق داخل در معنای موضوع له باشه. یعنی اینها قائلن انسان یعنی حیوان ناطق، انسان یعنی حیوان ناطق بدون اینکه قید اطلاق داخل در معنای موضوع له باشد، و قائلا وقتی ما لفظ انسان رو میشنویم انسان با قید اطلاق در فهمید به ذهن ما نمیاد، بلکه انسان بدون هیچ قیدی به ذهن شریف ما، یعنی به ذهن شریفشون میآید. خب که چی حالا؟ قید اطلاق داخل باشد، قید اطلاق داخل نباشد. من خواهد در روز هشت ثمره بیان میکنن برای این مطلب. در اینجا دو ثمره از اون ثمرات رو بر این اقوال بیان میکنن. ثمره اولی که نسبت به این اقوال مترتب از این است که فرمش داری؟
چه؟
فرمش داری؟
بفرم.
ثمره اول این است که اگر ما قائل بشیم که اسماء اجناس برای ذات طبیعت وضع شدند و قید اطلاق داخل در معنای موضوع له نیست، و برای ذات طبیعت وضع شدن و غیر اطلاق داخل در معنی موضوع نیست. این قول کی بود؟ قول متأخرین این بود که اسما برای ذات طبیعت وضع شدن و قید اصلاح هم داخل در معنی موضوع له نیست. خب در این صورت اگر این آقای متکلم یک کلام مقیدی رو به کار ببره، در اینجا مجازی رخ نداده و این استعمال به نحو استعمال حقیقیه. مثلا اگر جناب متکلم بگه اکرم الانسان العادل، در اینجا لفظ انسان در معنای خودش که ذات حیوان ناطق باشه، لفظ عادل هم در معنای خودش که ذاتون ثبت له العدل استعمال شده و ما از طریق دال و مدلول، یادتونه تعدد دال و مدلول، میفهمیم که آقا هر لفظ در معنای خودش و از مجموعه این دوال مجموعه معانی که مولا میخواهد انسان عادل اکرام شود رو میفهمیم. درسته؟ اینجا اینطور نبوده که مولا لفظ انسان را بگوید و انسان را در معنای انسان عادل استعمال کنه، بلکه لفظ انسان در معنای انسان، لفظ عادل هم در معنای عادل. از مجموعه این دوالی که در کنار هم استعمال شدن ما مجموعه از معانی که انسان عادل باشد را میفهمیم. لذا بنابر قول جنابان متأخرین اصلا مجازی رخ نداده. اما اگر قائل بشیم که اسماء اجناس برای طبیعت مقید به قید اطلاق وضع شدن و قید اطلاق هم داخل در معنای موضوع لهه، در این صورت اگر جناب متکلم کلام مقیدی رو به کار ببره، در اینجا مجاز رخ داده. این استعمال استعمال در غیر معنای موضوع لهه. چرا؟ به خاطر اینکه در این زمان دیگه اسم جنس در معنای موضوع لهش که با قید اطلاق و مطلق بوده استعمال نشده، بلکه با قید دیگری، با قید غیر اطلاق استعمال شده. مثلا اگر مولا بگه اکرم الانسان العادل، در اینجا انسان یعنی حیوان ناطق مقید به اطلاق، حیوان انسان معنی موضوع انسان، بنابراین ها حیوان ناطق مقید به اطلاق. حال در اینجا که مولا گفته اکرم الانسان العادل، در حقیقت چی رو به ما فهمونده؟ گفته انسان عادل رو اکرام کن، نگفته انسان مطلق عادل رو اکرام کن. لذا انسان رو دیگر در معنای موضوع له خودش که حیوان ناطق مطلق باشد استعمال نکرده، بلکه در یک جزئی از اون معنای موضوع له که فقط انسان باشد و حیوان ناطق باشد استعمال کرده. اگر قرار بود اینجا مجاز رخ نده، معنای اکرم الانسان العادل میدونیم چی بود؟ ولی این بود واجب است اکرام انسان مطلق عادل، در حالی که معنای اینجا چی ما میفهمیم؟ واجب است انسان اکرام انسان عادل، دیگه مطلق به ذهن ما نمیاد. لذا ما در اینجا مجاز میفهمیم و مجاز رخ داده. یک مطلبی را عرض بکنم، ممکنه به ذهن شریف آقایون بیاد که خیلی خوب، مگر شما بنابر قول متأخرین از طریقه دال و مدلول کشف نکردید که الانسان العادل یعنی انسان عادل؟ خب اینجا از طریقه دال و مدلول بنابر قول آقایون قدما کشف کنید که الانسان یعنی الانسان العادل دیگه، اونجا چه اشکالی داره؟ چه طریقه دال و مدلول در اینجا استفاده نمی کنید؟ دال
یکی با دال دیگری در تعارض،
چنین بیانی طریق چنین بیانی بنابر قول قدما صحیح نیست. چرا؟ به خاطر اینکه طریق تعدد دال و مدلول یعنی اینکه هر کدام از این الفاظ در معنای خودش استعمال بشه و ما از اینکه هر کدوم در معنای خودش استعمال شده یک معنای کلی میفهمیم، از مجموع دوال مجموع معانی میفهمیم، در حالی که با توجه به مبنای قدما معنایی که ما میفهمیم انسان عادل است، نه انسان مطلق عادل. بله اگر انسان عادل فهمیده میشد، در اینجا میگفتیم هر لفظ در معنای خودش استعمال شده و این مجموعه دوال این معانی رو به ما رسونده. اما مشکلی که در اینجا وجود دارد در اکرم الانسان العادل، اگر قرار باشد هر لفظ در معنای خودش استعمال بشود، بنابر مجموعه بنابر تعدد دال و مدلول، بعد ما چی میفهمیدیم؟ انسان حیوان ناطق یا انسان مطلق عادل میفهمیدیم، در حالی که این رو نمیفهمیم. ثانیاً اگرم شما بگید نه خیر آقا، ما از اکرم الانسان العادل انسان عادل نمیفهمیم،
همون انسان مطلق عادل میفهمیم. یعنی طریقه دال و مدلول رو بیاره اینجا و بگه آقا ما مجاز نمیفهمیم، باز هم چی میفهمیم؟ آقایه همون انسان مطلق عادل میفهمیم. در اینجا گفته میشود که این تفاوت در کلام جناب تفاوت در کلام متکلمه. چرا که مراد او از انسان انسان مطلقه. خب اگر مرادش انسان مطلقه پس قید عادل اینجا چیه؟ شما مگه نمیگی اکرم الانسان العادل یعنی انسان مطلق، یعنی انسانی که بدون هیچ قیدی هست را واجب است اکرام کنی، بعد میگی انسان مطلق عادل؟ خب اگر مطلق عادلش چیه؟ اگر عادل مطلقش چیه؟ لذا تفاوت در کلام. اما ثمره دومی که در فرمایشات این آقایون یعنی قول متأخرین و قول قدما مترتب میشه که همین ثمره هم مهمترین ثمره بحث اطلاقه این است که یعنی از اون 8 ثمره که مرحوم آقای سعد بیان کرده اصلا معلومه که بعضی ها شایسته از جیبش در آورده، یعنی خیلی ثمرات مهمی نیست.
سیالش
آره این ثمره که مهمترین ثمره است و اون این است که اگر کلامی از ناحیه مولا وارد شد و ما شک کردیم که آیا مولا اطلاق رو اراده کرده یا تقیید رو، مثلا مولا گفت اکرم الانسان، ما نمیدونیم مرادش هر انسانی است که وجوب اکرام بر گردن ما بیاید یا حسه خاصی از انسان است. اگر گفته اکرم الانسان یعنی انسانهایی که دارای صفت طلب بودن هستند، دارای صفت علم بودن هستند رو اکرام کن، ما شک میکنیم که آیا این خطاب مطلق است یا این خطاب مقید است. در این صورت رفقای من اگر قائل به قول قدما بشریم یک ثمره بار می شود، اگر قائل به قول بفهمید متأخرین می شود یک ثمره دیگری بار می شود. اما اگر قائل به قول قدما بشیم چه ثمره بار می شود؟ من این ثمره که بنابر قول قدما مطرح می شود می خواهم به دو بیان عرض کنم. هر دو بیان یک بیانه ها، ولی یه عنایتی دارم که عرض می کنم چرا. اما بیان اول اکرم الانسان گفت مولا ما شک کردیم که بفرمایید مطلق اراده کرده یا مقید، و ما هم قائلیم که اسماء اجناس وضع شدن برای معنای مطلق. خب در اینجا میگیم آقا خب خیلی روشنه دیگه، شما شک داری در اطلاق، لفظ انسان وضع شده برای طبیعت مقید به اطلاق، اصالت و تطابق بین مدلول تصوری، بین مدلول تصدیقی اولا و مدلول تصوری اقتضا میکنه که ظاهر محال مولا اینه که همون معنای موضوع له رو به ذهن تو اختار داده و همون معنا رو تفهیم کرده، لذا قصد تفهیم همین معنای مطلق رو داشته، و همینطور اصالت و تطابق دوم یعنی از تطابق بین مدلول تصدیقی ثانی و مدلول تصدیقی اولا اقتضا میکنه که اراده جدی به همون معنایی که اختار کرده تعلق گرفته. نه دیگه شک میکنی؟
شک
داری؟ من شک میکنم که مولا مطلق اراده کرده.
نه اصلا شما وقتی که قائل به قول قدما بشید دیگه اصلا شک رو وارد نیست. من وقتی که انسان رو میدیم
شک یه حالت دیگه، شک یه حالت عارض میشه. شما شک رو به واسطه وضع، به واسطه وضع از بین بردی. شما شک میکنه آیا مطلق اراده شده یا نه، میگیم آقا شکت جایگاهی نداره، این شکت به واسطه این وضع از بین میره، واسطه این اصالت
چطور به وجود میاد؟
از هر دلیل شما احتمال
نگاه به عبارت میکنی شک میکنی، اصلا شما وقتی اگر قابل قبول خود اماش اصلا بیشتر کی نمیکنی.
شما مثلا چند تا عبارت از مولا دیدی که مثلا کلی عبارت دیدی که از علما داره تعریف میکنه، علما عجب آدمای هستن، عجب چیزی هستن، عجب فلان هستن و اینجور چیزا، بعد یه هم مولا میگه اکرم الانسان،
اصلا شاید داره مجاز استعمال
میکنه، احتمال میده دیگه، بالاخره احتمال میده دیگه، بالاخره شما احتمال نمیدی که این همه مولا از علما تعریف کرد بعد یه هم مولا گفت اکرم الانسان، شک نمیکنه که مرادش شاید از این انسان انسانه. شک بالاخره یه راه شک دیگه، اصلا از پریدن کلام، از پریدن کلام معلوم دارم
لفظ انسان شک دیگه
نمیکنه، شک لازم نیست خود لفظ باشه، شک مناشه مختلفی داره دیگه، کما اینکه قطع مناشه مختلفی داره، یک آدم مریض قطعه، یک آدم وسواسی شکاکه، از هر چیزی شک میکنه.
اینجا الان متأخرین اصالت
الاطلاق رساله برن؟ اصالت الاطلاق؟ سوال ببرم با این بیان؟ سوال رو اینطور
ما اگه اصلا اطلاق در نظر بگیریم، مثلا این بحث اینه که مقید به اطلاق یا اصلا اطلاقه بیش نمیاد بگیم مثلا مقید نیستیم
شکه اساسا. آره الان میگیم که متأخرین با چه فوت و فن و معجزه اطلاق رو اینجا خب پس در نتیجه با توجه به مبنای قدما ما وقتی شک کنیم که اکرام روی همه انسان‌ها بار شده یا روی انسان خاصی، در اینجا به واسطه چی آقای کلام به من تو یک کلام بگو که به واسطه چی این شک خودمون رو برطرف می‌کنیم؟ به واسطه همین دلالت به واسطه همین دلالت وضعی، چون وضع شده بود این لفظ برای معنای مطلق و اصالت و تطابق ها جاری شد، ما فهمیدیم که همون معنای مطلق اراده شده است. درسته؟ این بیان اول. بیان دوم هست یا یک کلام یه بار دیگه بگم؟
خیلی
نبودی؟ بیان دوم گوش کن میایی بیان دوم اینه که آقا شمایی که شک میکنی مراد از وجوب اکرام مطلق انسان هاست یا انسان های خاص، در اینجا لفظ انسان وضع شده برای طبیعت انسان. بگو انسان مطلق، طبیعت مقید. وقتی طبیعت مقید با قید اطلاق دیگه، اطلاق هم یک قیدیست برای این طبیعت، برای طبیعت مقید به قید اطلاق. حال ظاهر حال هر متکلمی این است که در احترازیت القیود خوندیم، ما یقوله یریده جدا، هر آن چیزی را که گفته است اراده کرده است جدا. اینجا چی رو گفته؟
انسان مطلق
گفته. این که میگه چی رو گفته همون اصالت و تطابق اولی یا تصدیق اولا تصدیق چی رو گفته و چی رو به ذهن تو آورده؟ ما یقولش انسان مطلق و چه چیزی را اراده جدی کرده؟ ظاهر حال دوم و اصل تطابق دوم میگه همون معنای مقید رو به ذهن تو بیان کرده است. اما این دو بیان کذایی آقایون متأخر. اما بیان متأخرین در صورتی که ما قائل به قول متأخرین بشیم، این اصالت و اطلاق شما در اینجا وقتی شکی در اطلاق کردیم چه خاکی بر سر باید بریزیم؟ اینجا دیگه اصالت و تطابقی نداریم، اینجا دیگه اصالت و تطابقی نداریم. چرا نداریم؟ الان عرض کنم. اما اگر قائل به قول متأخرین بشیم و ندونیم که مراد از وجوب اکرام در اکرم الانسان مطلق انسان یا حصه خاصی از انسان، دیگه نمیتونیم به واسطه اصالت و تطابق ها و قاعده ما یقوله یریده جدا اثبات کنیم که مراد از وجوب اکرام انسان مطلق انسان هست. چرا؟ به خاطر اینکه طبق قول متأخرین دیگه لفظ انسان برای انسان مطلق وضع نشده بود که شما بخواهید به واسطه این اصالت و تطابق ها بگید اراده جدی همین انسان مطلق رو داشت، بلکه برای چی وضع شده بود؟ برای ذات طبیعت، برای ذات انسان وضع شده بود. خب حال در این صورت ما باید از یک راه دیگری اطلاق رو کشف کنیم و اون راهی که علما به واسطه اون اطلاق رو از کلام متکلم کشف میکنن نامیده شده است به قرینه حکمت یا مشهور در ذهن ما هم مقدمات حکمت. لذا با این بیان بسیار عالی مرحوم مایسر روشن میشود که بحث تمسک علما به قرینه حکمت به چه علته. چرا علما به قرینه حکمت مراجعه میکنن؟ به خاطر اینکه چون این علمای متأخر قائل شدن که لفظ اطلاق برای لفظ اسم جنس برای معنای مطلق وضع نشده. اگر برای معنای مطلق وضع میشد دیگه اصلا به قرینه حکمت نیاز نبود، به همون قاعده کذایی ما یقول و یرید و جدن یا اصالت و تطابق مراجعه میکردیم. ما یقول و یرید و جدن همون عبارت نخواه اصالت و تطابق، همون عبارت نخواه اصالت و تطابق. لذا این آقایون تمسک کردن به قرائن حکمت. یه نکته عرض کنم، این نکته دفعه مثلا اگر یادتون باشه در کتاب آقای مظفر ما بحثی داشتیم به نام بحث اعتبارات ماهیات، که آیا یک ماهیت وضع شده است برای به شرط شی، به شرط لا، لا به شرط قسمی، لا به شرط مقسمی. یک نظر ثانی بکنیم، لا به شرط مقسمی کذا و اینها برای اینها وضع شده است یا نه. اینجا مرحوم آقای صد اینها رو بیان نکرد، یعنی سریع رد شده، ولی در حلقه ثالثه این رو بیان میکنه که میخوام ارتباط رو بگم. چرا بحث اعتبارات ماهیت در ذیل مبحث اطلاق وضع میشود؟ چون جنابان متأخرین قائل شدن که اسم جنس وضع نشده است برای معنای مطلق، لذا سوال میشه که خب این کذا برای چی وضع شده؟ لذا میان اعتبارات ماهیت، آیا برای ماهیت مقید، آیا برای ماهیت به شرط لا یا لا به شرط، یا برای اصلا لا به شرط مقسمی وضع شده. اینو میان مطرح میکنن، بعد میگن خب برای لا به شرط قسمی وضع شده، لذا اطلاق داخلش نیست. اطلاق رو چه خاکی بر سرمون میکنیم؟
مقدمات
حکمت. لذا اگر میبینید اعتبارات ماهیت وضع شده به خاطر همون الله اکبر.
اولین بار
میشه خبری نیست، فکر نکنی من کسی هم حالا سعی میکنم که کم کم یکم بریم جلو یکم بریم جلو. اما مرحوم آقای صدر، مرحوم شهید صدر، بالاخره دو قول رو مطرح کردن. قول خودشون قول کدامین از این اقوال است؟ جالب آقای صدر اینجا فرمایشی داره، من هم حلقه ثالثه رو نگاه کردم هم بحوث، این رو اینجا نگفته، این دلیلی که بر مدعاش ذکر میکنه رو نگفته. زرنگ آقای صدر نمیخواسته بحث اعتبارات ماهیت رو بیاره اینجا، سریع وجدان چسبونده و بحث رو رفته جلو. ایشون آقای فرمان که برامون شهید صدر فرمان، آقا ما هم جز متأخرین هستیم دیگه، بالاخره ما هم اواخر هم 60 سال پیش ما رو
شهید قائل باشیم.
بله، ما هم قائلیم که اسماء اجناس وضع شدن برای ذات طبیعت. اما آقای صدر دلیل شما چیه؟ دلیلشون وجدانه. میگه آقا وجدان عرفی، بله، وجدان عرفی شاهد بر این مطلب، یعنی وقتی ما کلمه انسان رو در اکرم الانسان العادل میشنویم احساس مجازیت نمی کنیم. همین که احساس مجازیت نمی کنیم یعنی انسان وضع شده است برای ذات انسان، نه برای طبیعت مطلق. و اگر برای طبیعت مطلق وضع شده بود، شما از اکرم الانسان العادل باید احساس مجازیت می کردیم، در حالی که احساس مجازیت نمی کنه. خب ما خیلی دیگه نمی خواهیم به آقای صدر گیر بدیم. آقای صدر نمی خواسته بحث اعتبارات ماهیت رو بیاره، لذا سریع به وجدان رو چسبونده اینجا و سریع بحث رو رفت کرده.
صدی 90 تا استعمال مجازی میشنن؟
یعنی تمام کلمات مقید
مگه اینکه بگیم رال انسان؟
آره دیگه، مگه اینکه مطلق بگیم، ولی تمام مقید ها
همه مجازی
میشنن. الا اینو ما داریم میگیم، یعنی یه ثمره اوناست، ولی شاید بعد بریم کلمات متقدمین رو بکنیم، شاید اونها یه راهی داشتن برای این مباحث. چون الان ما مثلا یه سری مسائل برامون حل شده، خب یه سری خیلی مسائل برامون حل شده، هی راحت به متأخرین اشکال میکنیم که اینها توجه نداشتن اینها، ولی یه سری کلمات در بیانات اونها هست، وقتی آدم مراجعه میکنه میبینه نه بابا اینا واقعا، این یه بحث اخیرا ما داریم روش کار میکنیم، بحث اجماع. اجماع اصلا کلا اجماع یعنی چی؟ اجماع تا چه زمانی کاشفه؟ مثلا اجماع یعنی چی؟ آیا این اجماعی که شیخ و علامه و ابن جنید و ابن عقیل و سلار و ابن زهره و صاحب قونیه و اینها میگفتن، همین اجماعی که ما الان میگیم، وقتی آقا مراجعه میکنی به کلامش مثلا اینا این فضا نبودند اجماع. یا ما اجماع دخولی رو اینطور معنا میکنیم که اجماع دخولی باید حتما حضرت داخل اونها باشه، بعد دیگه حالا شما تو رسائل مثلا معلوم و نسب باشد، فکر کنم آقای مظفر هم داشت در اجماع دخولی بعد معلوم و نسب، مثلا این همچی چیز مد نظرشون نیست. اجماع دخولی رو این که حضرت داخلش باشه معنا نمیکنن، میگن حضرت باید موافقه. وقتی قالب مجمعین یک نظر دادن، یعنی حضرت هم موافق نظر این هاست، نه اینکه حضرت هم داخل این هاست. آره، اصلا یه فضا اصلا فرق میکنه واقعا تو کلمات آقایون. لذا بله، ما الان میگیم که اگر کلام مقید به کار بردن مجاز میشه، ولی اونها بالاخره برای خودشون شخصیتی بودن، اونها دین رو به ما رسوندن، حتما تصوراتی داشتن.
اینجا رو طرح بحث کردن یا اصلا توجه نداشتن، مثل اصالت وجود میگه مشایخ نسبت به میگه اصلا طرح بحثی نداشتن، ولی به گرد دوش میخوره که میگه آقا
بله، من کلماتو ندیدم که اینا طرح بحثی داشتن آقا اینا، نه اینا قصور از منه، و ولی حتما حالا به خاطر سوال شما یک انگیزه میشه نگاهی بکنیم که اونیم تره بس شما
خود روش
شبه اما عرض کردیم که در ضمن بحث اطلاق چند مطلب رو عرض میکنیم. مطلب اول تعریف بود که تمام شد، مطلب دوم موضوع له اسما جنس بود تمام شد، مطلب سوم این است که خب آقایون قدما، آقایون متأخر ببخشید که اطلاق رو نتوانستن به واسطه اصالت و تطابق رو ثابت بکنن، به واسطه چه چیزی ثابت میکنن؟ به واسطه قرینه حکمت. قرینه حکمت در مقابل قاعده احترازیت و قیوده. قاعده احترازیت و قیود میگفت اون چیزی رو که گفته اراده کرده، قرینه حکمت میگه ما لا یقوله لا یریده، حالا که نگفته قیدی نیورده پس اراده جدی هم نکرده. حالا اینکه چی پس بماند انشاءالله در جلسه بعد این افراد
رو محمد میشه
اگر نه اگر قینه حکمت
نباشه،
بله اگر قینه حکمت نباشه یعنی ظاهر حال نباشه مالا یقول لایه مجموعه کردم نمیتون به اطلاق عرض کنیم. یعنی اگر یادتون باشه همون اول بحث اطلاق هم گفتم اگر اطلاق رو ثابت بکنیم وجوب اکرام صاحب بر همه اینها ثابت کردیم، ولی اگر اطلاق رو ثابت نکنیم یعنی همین مالا یقول لا یرو در ثابت هم مجمل میشه کلام. خب نمیدونم تا کجا خوندیم ولی همین و هاذا خلاف و ظهور عرفی سیاقی و هاذا و این که هاذا یعنی چی و این که جناب متکلم قید رو در کلامش بیاره آقای طلابگی ولی اراده جدی نداشته باشه، اکرم الانسان العادل رو بیاره ولی بگه مراد جدی من انسان عادل نیست، اگر اینطوری بخواد مولا صحبت بکنه خلاف ظهور عرفی سیاقی است. خب این ظهور عرفی سیاقی مفادش چیه؟ مفادش اینه که کل ما یبین بالکلام فی مرحله المدلول تصوری فهو داخل فی نطاق المراد جدی، هر چیزی رو که به ذهنت انداخت این داخل در مراد جدی هست، اراده جدی بو تعلق گرفته. به عبارت اخرى ان ما یقوله یریده حقیقتا، یریده جدا، هر چیزی که گفته اراده جدی هم کرده. ما یقول متشکل از مدلول تصوری و تصدیقی اولاست، یریده جدا هم همون اراده جدی تصدیقی سانست. و به هاز از ظهور نسبت یا نسبت قاعدتا، ما به واسطه این ظهور حال یه قاعده رو ثابت میکنیم و اون قاعده احترازیت رو قیوده. وقتی مولا یه قیدی رو آورده میخواد از یه چیز احتراز کنه، از یه چیزی بپرهیزد. مولا با قید اکرم الانسان العادل به واسطه این قید آیه شیروی حمید آقا به ما بگو که از چه چیزی میخواد بپرهیزد، از چه چیزی میخواد احتراز بکنه.
از بقیه
انسان های غیر عادل، یعنی میخواد بگه وجوب انسان روی عادل رفته و دیگر وجوب روی غیر عادل نیست، میخواد از اینها اعتراض کنه. معداش هم اینه که برای بار صدام های صد داره تکرار میکنه کل غیب یو خذ فی مدلول تصوری للکلام، هر قیدی که در مدلول تصوری اخذ بشه فل اصل فیه، پس اصل در این قیدی که در مدلول تصوری هست به حکم این ظهور ما یقوله یریدو این است که ایکون قید هم فی المراد جدی، اون قید قید مراد جدی هم هست. فرزا قال اکرمت ایزن هم چی؟ پس اون قید قید مراد جدی هم هست ایزن همچنین، یعنی علاوه بر این که در تصوری هست جدی هم هست. اگر انسان بگه که اگر مولا بفرمه که اکرمت انسان الفقیر، انسان فقیر رو اکرام کن، فرق قید در مراد جدی هست، دخیل در موضوع حکم وجوب اکرامه، وجوب اکرام روی انسان نرفته آقا، روی چی رفته؟ روی انسان فقیر پای کرده، دخیل است در موضوع وجوب اکرام که صیغه ذالک کلام الکشف عن صیغه، یعنی بیان شده ریخته شده این کلام در اون قالب. خب به طرف تا برازار همون بحث مهمی که انتفاع شخص الحکم و سنخ الحکم در اینجا بیان میشه، حالا ایشون نگفته آقا بهتره تا بر این احترازیت القیود این که ازالن میکنه الانسانو فقیرن، وجوب رفت روی انسان فقیر، اما اگر این آقای زید انسان فقیر نبود فلا یشمله، دقیقه فهمید اینجا رو فلا یشمله ذالک الوجوب، این وجوبی که در این خطاب هست شامل انسان غیر فقیر نمیشود، ولی یمکن یشمله اعتباراً آخر، ممکنه یه خطاب دیگه بیاد این انسان غیر فقیر وجوب اکرام داشته باشه، ولیکن هاذا، ولی اینکه این خطاب شامل انسان غیر فقیر نمیشود لا یعنی
ان اکرامه لیس واجبا به اعتبار آخر. این به این معنا نیست دیگه انسان غیر فقیر مطلقا وجوب اکرام ندارد، بلکه ممکنه اعتبار دیگری وجوب اکرام رو برای انسان غیر فقیر بفرمایید ثابت کنه. فقط یکون هناک وجوب سان یا خصوص الانسان العالم ایضا، ممکنه یک وجوب دیگری اومده باشه بگه که آقا اکرم الانسان العالم. خطاب اول میگفت اکرم الانسان الفقیر، خطاب دوم میگفت اکرم الانسان العادل. این خطاب اول که میگفت اکرم الانسان الفقیر نسبت به زیدی که فقیر نبود وجوب اکرام رو نفی میکرد، اما زید که عالم هست لذا خطاب دوم که اکرم الانسان العادل باشه میاد وجوب اکرام رو برای زید ثابت میکنه. فاذا لم یکن الانسان فقیرا، اگر زید فقیر نیست اما عالم که هست، لذا خطاب دوم فقط یجب اکرام این زید به واسطه خطاب دوم، به واسطه وجوب خطاب دوم و هاکذا. نعرف ان قاعده احترازیت القیود، قاعده احترازیت القیود تثبت ان شخص الحکم الذی یشکل مدلول التصریح الجدی للکلام لا یشمل من انتفاع عنه القید. رفقای من، احترازیت قیود یه شخص همین حکمی که این خطاب داره بیان میکنه نسبت به اون شخصی که قید را ندارد منتفی شده، شخص همین وجوب نسبت به زید غیر فقیر منتفی شده. اما لا تنفی وجود حکم آخر یشملو، اما نمیگه که آقا دیگه وجوب دیگری نمیتواند شامل اکرام زید بشود. این خیلی، این عبارت خیلی عبارت مهمیه. ما مزامو یادمونه هر چقدر به این آقایون، یعنی به بعضی از اساتید محترم خدا حفظشون کنه، میگفتیم آقا چه فرقی بین احترازیت القیود و مفهوم، یا مثلا در کلمات چه فرقی، اینها روشن بود که مطلب واضح نبود. یعنی از یه طرف یه حرف میزدن، از یه طرف اونجا، یعنی ما هم که گرگیجه گرفته بودیم که آقای آخر چی شد، شد نشد. ولی بعد که یادمه این تیکر همه اون زمان، این مال سال فکر کنم 92، اون زمان اینجا امضا کردم و نوشتم مهم، اون زمان اینجا و توی تغییرات هم نوشتم مطلب حل شد، اینجا هست مال امضا نوشتم مطلب حل شد با این اطلاق مقابل تغییر، اطلاق مقابل تغییر است. اینو قصدشو نمی کنم، میخوام یه مطلبی عرض کنم. چهارشنبه چون آقای خواستم دیروز عرض کنم چون آقای یک کلام مدرم ها میخوام، چهارشنبه من عبارتی رو از مرحوم مظفر خوندم که گفتم کف و نفس فعل من افعال الانسان ای یقابل میل. اون چیزی که من اون عبارت رو خوندم اون پیدی اون وردی بود که خودم داشتم و اگر یادتون باشه آدرس دادم به همون اصول مظفر سفید و سبزی بود که فکر کنم تعلیقه های زارعی سبزاری که فاضل ارجمند جناب آقای یک کلام ساعت 12 شب، اون 11-12 شب نه خیلی برای من تصویر اون کتاب رو فرستادن. من همونجا پشت فرمونم هم بودم آقای یک کلام ساعت 12 شب داشتم رفتم سمت مشهد، بعد همونجا زدم کنار لپتاپ باز کردم نگاه کردم دیدم آره این غیر میل و وجود رو اگه یاد باشه دیدی شما فرستادی مثلا یکونیم جوابت دادم یکونیم دو بود اینا جوابت زدم کنار رو نگاه کردم دیدم اون چیزی که در متن نرم افزار هست این میل و اینها نیست، اون میل رو من خودم در پاورقی در خودم در این وردی که داشتم آره یعنی اون داخل پرانتزم نوشته بودم ولی نمیدونستم که مال خودم، لذا خواستم اون بیانه اون بیانی که به آقای طلابگی و اینها عرض کردیم که متن آقای مظفر بوده رو اصلاح کنیم و بگیم که آقای مظفر گفته فعل من افعال الانسان، فقط همین.
این که
نه دیگه ساعت 1:30 زدم بغل به نگاه کردم دوازه ایشون فرستاد نه و خواستیم که بگیم بله آقای مظفر همچین چیزی رو نگفته، ولی این دلیل نمیشه که حرف آقایون درست باشه، چون اگر حرف آقایون بخواد درست باشه معنای کف و نزد همون چیزی که عرض کرده، همون طلب ترک میشه و هیچ فرقی بین طلب ترک و کف و نزد وجود ندارد. جناب آقای شیروی بزرگوار سلام شما. چه
برای چی
شده؟
زیاده.
اینو دیروز عرض کردن بحث تقیید، خب شما در بحث مطلق و مقید وارد میشه، همه بحث اطلاق کردن، هم کسی دید بحث تقیید رو؟ نه، من دیروز عرض کردم که بحث تقیید، آره بحث تقیید آقای سعد نه که در کلامشون نباشه، در کلام آقایون بوده، در ضمن همین قرینه حکمت و مقدمات حکمت اینو بیان کردن به صورت گذرا. آقایون مرحوم مظفر اینو باب جدایی باز نکرده، من آقای سعد باب جدا برای تقیید احتراز خودی همین دیروز هم گفتم ای تقیید ما میخوایم بحث تقیید رو مطرح کنیم.
مثلا الان خاطرتون
هست مصداق فعل
یه جو احترازی
تو
قیود باشه
یه جو مفهوم باشه، یعنی مولای منظورتون این که یه قیدی گفته
باشه یه جو تقیید باشه یه جو مفهوم.
خب نه، تقیید و مفهوم که همونه. ببین اکرم الانسان العادل آیه صد وقت میاد پنج تا قید و میگه، این قیدایی که اول بحث میگه، میگه شرط گاهی اوقات قید است، گاهی اوقات وصف قیده، گاهی اوقات غایت قیده، ولی ما از همه این قیدها احترازیت القید رو میفهمیم. حالا سوال این است که مفهوم رو میفهمیم یا نه، یه بحث دیگه است. رفقا
یه جایی که
برن راحتش همه آقایون احترازیت القیود رو فهمیدن، یعنی کسانی که قائل به مفهوم وصف نیستن احترازیت القیود رو قبول دارن، میگن شخص حکم منتفی میشود نسبت به این، ولی آیا این که سنخ حکم منتفی بشه چون وصف مفهوم نداره سنخ حکم منتفی نمیشه؟
هر جا که هر جا که بشه احترازیت القیود ثابت،
هر جا که قیدی باشد
طبیعتاً
مفهوم جایی مطرح میشه که آره مفهوم وصف احترازیت القیود هم مربوط به قیود دیگه، حالا نه فقط قید موضوع، بلکه حتی در جمله شرطی اینجا از ایدون فکرم ها داره میگه وجوب اکرام امر مقید به مجیز
هر جایی دستی از مفهوم میشه اگر مفهوم ثابت نشه
احتراز خوبه هست. بله اینو دیروز عرض کردم، اصلا این بحث رو برای همین آقای سعد گفت که هر جا مفهوم هم نشه شما به شخص الحکم بالاخره منتفی میکنید. سلامت بفرمایید.